اختلاف نوعی در اشتداد و در ضعف هست یا نه، عرض شد که مرحوم آخوند نظر رواقیین و شیخ اشراق در اینجا دارند که اشتداد تشکیک در این ماهیات موجب اختلاف نوع نخواهد شد. دلیلی که برای این مسئله ذکر می‌کنند اون مطلبی است که در باب وجود قبلا ایشون ذکر کردن، بر اینکه وجود یک حقیقت واحده است که این حقیقت واحده دارای افراد مختلفی است و گرچه این افراد در خارج با هم اختلاف دارند و اختلافشون اختلاف نوعی است و چه بسا از نقطه نظر تجرد و ماده با هم اختلاف دارن، وجودات مجرده اینها چه ربطی به وجودات مادی دارن، ولیکن در صدق حقیقت وجود بر اونها نه صدق ماهیت. یه وقت بحث صدق ماهیت، عرض کنید که یه شیئی در یک محدوده خاصی داره، هر کدام اینها متناسب با همون ماهیت خودشون مصداق برای اون طبیعت مرسله قرار میگیرن. هیچ وقت ما اسم موجود مادی را بر موجود مجرد نمیتوانیم اطلاق کنیم و اسم موجود مجرد را بر موجود مادی نمیتونیم اطلاق کنیم. شما نمیتوانید به یه درخت بگویید که این از مصادیق عالم نفسه، یا به یک حجر نمی توانید بگویید که از مصادیق عقل کلی است. جای خودش رو داره، جای خودش رو داره. شما به یک فرض کنید که حیوان، نمی توانید بگویید که از مصادیق ملک هست، چون وجود اونها وجود مجردی است و این وجود وجود مادی است و بالعکس. پس بنابراین همونطوری که هر کدام از این اشیاء خارجی دارای ماهیت خاص هستند و مصداق برای یک ماهیت هستند، ولی در عین حال در یک مسئله ما به اشتراک دارند و اون اطلاق لفظ موجودون هست و حسه‌ای که از وجود اینها میبرند، اون حسه‌ای که اینها از وجود میبرند همان حسه‌ای است که سایر اشیاء دیگر از وجود میبرند، گرچه به واسطه یه عوارض خارج، نه عوارض خارج از وجود. ما چیزی چون خارج از وجود که نداریم. در بحث ماهیات همونطوری که قبلا شد، خود ماهیت هم از سنخه وجوده، یعنی اگر وجود نباشد ماهیت حقاق پیدا نمی کنه. این نیست که ماهیت بیاید و از خارج عارض بر وجود بشود. ثانی برای وجود فرض نمیشه تا اینکه بیاد ماهیت عارض بشه برای او، بلکه همون شه تشکلی که شی خارجی پیدا میکند اون تشکلی است که وجود به خود میدهد و بعد از تشکل ما اسم ماهیت بهش میذاریم. درست شد؟ خب این صدق وجود بر همه اینها، این صدق واحد است، یعنی خود وجود این ما به اشتراکی که دارد که در همه اونها وجود است، ما به اختلاف هم از خودشه، یعنی از خارج نیامده. هم در ملک ما به اشتراک از خود وجود است و ما به اختلاف، هم در فلک ما به اشتراک و ما به اختلاف از سنخه وجود است. وجود یک حقیقتی است که این حقیقت تمام ابعاد تعینات و تشخصات را همه را در بر میگیرد و اصلا چیزی را برای غیر خود باقی نمیگذارد. غیرت وجود غیرتی است که ثانی برای خود نمیپذیرد. پس بنابراین تمام افراد در عین اختلاف در ماهیات همه اونها در یک چیز با هم شریکن که مصداق حمل موجودان هستند. سلام علیکم و رحمت الله. این مصداقیت حمل موجودان اقتضا می کند که این مسائلی که در بحث وحدت وجود و اصالت وجود و اینها میاد، همه اینها به این قضیه برمی گردن که این مصداقیت حمل موجودان همان تمام هویت خارجی آنها را تشکیل می دهد با مراتب اختلافی که دارند، و این مراتب اختلاف هیچ ناقض این صدق و صحت حمل نیست. نه، در عین این مسائل مختلفه همه اینها را بهشون موجود میشه گفت، هم به الله میشه گفت موجودان، هم به فرض بکنید که این شیء خارجی میشه گفت موجودان، به همه اینها موجودان صدق میکنه. بله، افراد این خود فرد و مصداق این وجود، خود فردش در خارج دارای مراتب شدت و ضعف است. یعنی این وجود از نقطه نظر خود حسی که میبرد، حسش کم و زیاده. حسی که فرض کنید که یک فنجان از وجود میبرد، اون حسه طبعا بسیار کمتر است از حسی که یک کاسه از وجود میبرد، و اون حسی که یک کاسه از وجود میبرد بسیار کمتر است از حسی که یک حوض و یک برکه از وجود میبرد. خود حسه وجود درش کم و زیاد هست و درش اشتداد و ضعفه، و این خوب اشکال نداره. ولی صحبت در این است که ماهیت وجود بر اینها به یک منواسط میکنه. این نیست که بگیم که موجودان بر خدا اشد است از موجودان بر فرض کنید که یک فنجان موجود. هر دو موجودند، هم خدا موجود است، یعنی هست به این معنا که تارد عدم است. بین یک ذره که این یک ذره الان تحقق خارجی دارد چه فرقی است با وجود واجب الوجود که مبدا همه تشخصات و تعینات؟ چه فرقی؟ هر دوی اینها تارد عدم است. یعنی به محض اینکه شما احساس هستی را برای اونها بکنید، دیگر نمیتوانید عدم را صد بکنید. تا وقتی که این هستی بر اونها صادق است، این طرد عدم می کند. هر وقت این هستی برداشته شد، خود عدم هم جای او را خواهد گرفت. از نقطه نظر صدق این وجودان، صدق خود مفهوم وجود و خود این طبیعت مرسله بر همه اینها چیز؟ بر همه اینها این صدق به نحو متواتی است. ولی اون حسی که اینها از وجود میبرند، نه به معنای مفهومی بلکه به عنوان اسم مصدری، یعنی به همون منوان تحقق خارجی این وجود، اونها خب دارای مراتب مختلفی است. عین سرام از ثریا و عین الارض من از سما، هر کدام اینها به حسب مراتب خودشون، اینها چیزهای خاص خودشون دارن، موقعیت خاص خودشون دارن. پس حسه ای که اینها از وجود دارند، در خارج ما به اشتراک در این افراد عین ما به اختلافشونه، زیرا چیزی را ندارن از خارج که غیر از وجود بر اونها عارض بشود و او باعث اختلاف بشود. در عین این قضیه خود مفهوم و حقیقت موجود در اینجا تفاوت میکند. پس در اینجا این نکته ظریفی که در اینجا هست که مرحوم آخون به این نحوه آمدن، به یک کیفیتی این قضیه را در واقع به نفع اشراقیون و به نحوه رواقیون چرخوندن، این است که اونی که ما قبلا صحبت میکردیم و بحث بود، این است که مفهوم ماهیت دارای مراتب اشتداد و ضعف باشه. درست شد؟ در این که خود مفهوم ماهیت، یعنی ماهیت سیاهی خودش اشتداد و ضعف برداره، ما در این صحبت میکردیم، نه اینکه در مصداق خارجی سیاهی که اسود باشه. اون مصداق خارجی سیاهی که اسود باشه خب معلومه شدت و ضعف داره، ما یه سیاهی فرض کنید که پررنگ داریم، یه سیاهی کمرنگ داریم، یه قرمزی پررنگ داریم، یه قرمزی کمرنگ داریم. اینها خب درش مشخصه. صحبت و مطلب این بود که مفهوم سیاهی، یعنی نفس خود سیاهی بدون مصداق خارجی، اون آیا شدت و ضعف بر می‌دارد یا نه. مشایخ این قائل بودن برای اینکه این شدت و ضعف بر نمی‌داره، به خاطر اینکه خود مفهوم من حیث هو مفهومان، این یک حد خاص خودش داره و از اون حد هم تعدی نمی‌کند. یعنی حد حیوان به یک نحوی است که این حیوان دا فرض کنید حد غنم، که این حیوانیت است به اضافه خصوصیتی که او فصل منوع اوست. این فصل منوع باعث می شود که این غنم از غنمیت خودش تجاوز نکند و در حریم بقر داخل نشود. درست شد؟ بقر هم برای خودش یک جنس دارد و یک فصل منوع دارد و اون فصل باعث می شود که بقر از حریم خود تجاوز نکند و داخل در حریم ابل نشود. هر کدام از اینها حریم خاص خودشون دارن که اون ماهیت اونها را تشکیل میده. درست شد؟ اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن که ماهیت، و این رو بهش میگن حد، و این رو بهش میگن مفهوم. یعنی همون مفهوم ماهیتی خود اون شی. اینو به این میگن. خب اما حالا اون شیئی که در خارجه، خب این طبیعی است، این طبیعی است که یک کسی فرض کنید که غنم از نظر وجود خارجی وجودش وجود فرض کنید که اصغر از وجود بقر است، وجود بقر اصغر از وجود ابل است، وجود ابل اصغر از وجود فیل است. خب این وجودات خارجی که صغر و کبر برمی‌دارن به اصل صدق ماهیت بر اونها کاری نداره. ماهیت حیوان بر همه اینها به یک نحو ثابت است. مشائی این که آمدن و نفی ماهیت کردند، نفی تشکیک کردند از ماهیت، ماهیت به این معنا منظورشون بود، یعنی مفهوم این حیوان همونطور که نسبت به همه افراد علت تواتی صدق می کند، همینطور مفهوم سواد نسبت به همه افراد به یک نفس صدق می کند. الا اینکه همونطوری که در خارج وجود خارجی غنم اصغر از وجود خارجی بقره است، وجود خارجی اسود در خارج هم ممکن است از اف باشد از وجود خارجی یک اسود دیگر. یعنی درست آمدن مسئله کیف و همینطور مسئله مقدار، به خصوص در مسئله مقدار این قضیه خیلی مشخصه که توضیح دادم، که عرض کردم ما در مورد کیف قبول نداریم. در مسئله مقدار که مسئله کم است، و همینطور در مسئله به خصوص در مسئله عدد، عدد که کم منفصل باشه، مقدار کم خط کم متصل باشه، زمان کم متصل و امثال زاره غیر قابل ذات، در همه اینها مفهوم این ماهیت به یک منوال صدق میکنه. مثل فرض کنید که اونها، یعنی به یک منوال، به یک منوال مقدار صدق میکنند، هم بر خط 10 سانت هم بر خط 50 سانت به یک منوال صدق میکنند. بله، وجود خارجی اون خط مانند وجود خارجی غنم و بقر متفاوت است، که اون وجود خارجی این خط در مقام مقایسه با خط دیگر کم و زیاد برمی‌دارد، اشتداد و ضعف برمی‌دارد. چون که وجود خارجی غنم لو خلیه و ترعش را در نظر بگیرید اصلا کم و زیاد معنا نداره. غنم غنم دیگه، خب یه گوسفند فرض کنید که شما چشمتون باز بشه به یه گوسفند بیفته در دنیا، آیا اصلا تصور میکنید که این چند کیلوه؟ اصلا تصور میکنید این کمتر از، کوچکتر از یک حیوان دیگه است؟ اصلا تصور میکنید این بزرگتر از یک حیوان دیگه است؟ نه، فقط خود حیوان را تصور میکنید. بعد که یه دفعه گاو میان بغلش میذارن، شما نگاه میکنید در مقایسه با اون میبینید این کوچکتره. همه این مطالب در مقام مقایسه است. اما در مقام نظره بر خود اون مصداق خارجی نه صغری در ذهن میاد، نه کبری در ذهن میاد، نه توسطی در ذهن میاد، نه ثقلش در نظر شما میاد، نه خفتش، هیچی، هیچ مسئله نیست، نه حتی رنگش در نظر شما میاد که آیا غنم دیگر داریم. اگر یه غنم سفیدی آوردن، فرض کنید که آیا غنم اسود هم داریم یا نداریم، یا غنم احمر هم داریم یا نداریم. نه، اصلا این مطالب در نظر نیست. خود نفس این حیوان خود همین مورد در نظر است و اینها. خب این مطلب مطلبی بود که مرحوم آخون آمدن از این قضیه دفاع کردن و آمدن گفتن که در اینجا خود این مرحوم مشایین آمدن این مسئله را رد کردن و تشکیک را در به طور کلی در ماهیات برداشتن. حالا اون تشکیکی که مشایین برداشتن با اون مطلبی که مرحوم آخون داره نقل میکنه دوتاست. اونی را که مشایین برداشتن، اونها اینو میخوان بگن، مخصوصا در باب مقدار و عدد و خود ماهیت و امثال ذلک، مثل انسانیت و اینها میخوان اینو بگن که خود ماهیت علت تواتی نسبت به افراسیاب میکنه. این تشکیک بر نمیدارن و شکی کسی ندارد که وجود خارجی مصادیق با هم اختلاف دارن. قطعا یه خط 10 سانتی با یه خط 50 سانتی تفاوت میکنند و این ارتباطی با صدق مفهوم مقدار بر هر دو نداره، بر هر دو تواتی است. و کذالک مفهوم عدد بر 5 صادق است به عنوان مفهوم، به همان مقدار که بر 10 صادق است و همان مقدار که بر 100 صادق است. این صدق مفهوم عدد به ماهی عددون، این عدد عبارت است یک ماهیتی، یک مفهومی که یک ماهیت خاص خودش دارد، کم است و این کم غیر قار و ذات است، یعنی به اصطلاح چیز است، غیر به اصطلاح منفصل است و موجب تعدد عدد، یعنی موجب تعدد و شمارش اون مصداق خودش خواهد شد. این تعریفی که فرض کنید که الان برای عدد هست، هم نسبت به عدد یک، هم نسبت به عدد دو، هم سه، هم صد، هم هزار، همه چی فرق تفاوت نمی کنه. بله، اون چه که در خارج هست و ما یه عددی را در خارج ترسیم می کنیم، عدد 13، این خود عدد 13 در مقایسه با عدد 12 می بینیم این عدد بیشتر است. درست شد؟ این مورد نظر مشایین است و در اینجا حق با مشایینه. یعنی مشایین در اینجا که میگن این مفاهیم تشکیش بردار نیستن، از این نقطه ده هم با اونها، الا فل کیف که ما در کیف گفتیم که مسئله در اونجا فرق میکنه و فرقش در کیف این است که ما خود این مفهوم را لو خلیه و تبعه درش اشتداد میبینیم، یعنی در خود سواد ما این اشتداد را ملاحظه میکنیم که سواد، یا باید ما بیان برای هر مقطعی از سواد یک تعریف خاص خودش را درست کنیم. خب پس در این صورت اختلاف انواع خواهد شد الا ما غیر نهایه، که خب این یه امریست که اصلا عقل این را مستبعد می شمارد و دلیلی برای اون نمی بیند و همینطور از نقطه نظر فطرت، یعنی برگشت قضیه مسئله به وجدان و فطرت است که این مسئله جز بدیهیات. وقتی که عقل یک مفهوم مشترک از یک چند مصداق خارجی میگیرد، خود همون میتواند تشخیص بدهد اون انتزاعی را که کرده است قابل صدق هست به یک کیفیت بر اونها یا قابل صدق نیست. در سیاهی میآید و یک مفهوم را میگیرد، یعنی یک مفهوم خاص را از یک حقیقت خارجی، یک عبارت از سواد، یک حقیقت از یک مفهوم را انتزاع می کند و از سوادهای مختلف و نمی تواند بین اون سوادها از نقطه نظر تطبیقش با این مفهوم اختلاف بیندازد. می بیند همه اینا منطبق هستند و در عین اینکه همه منطبق هستند، همه اینا با هم دیگه تفاوت می کنند. فرض کنید که مثل انسان که میبیند این افراد انسان، افراد مختلف با این اختلافشون نمیتواند به اینها جدا بندازه، یکی از انسانیت خارج بکنه، یکی داخل بکنه. نه، او قدش بلنده، اون قدش کوتاه، اون رنگش اینطوره، اون مال این نژاده، اون همه اینها را عوارض خارجی میداند که اون عوارض خارجی دخلی در ماهیت ندارد. همینطور به همین کیفیت میاد برای سیاه‌های خارجی، میاد برای سیاه‌های خارجی یک مفهوم مشترک درست میکنه که اون عبارت از قابض البصر بودن است. این قابض البصر بودن از یک نقطه شروع میشود تا یه نقطه‌ای که دیگه سیاهی بالاتر از اون نیست، مثلا سیاهی کلاغ، سیاهی فهم، زغال. دیگه از سیاهی فهم شما دیگه چیزی رو دیگه بالاتر نداری، دیگه همه تشبیهات به فرض کنید که ابروی یارها به فهم تشبیه کردن و موی مجعد او را به تشبیه، دیگه منظور دیگه نهایت سیاهی این دیگه در فرض کنید که در فهم این نهایت سیاهی تجلی پیدا می کنن. درست شد؟ در اینجا عقل در عین اینکه این تعریف را برای اونها می آورد، اما خود همین مفهوم را هم در شدت و ضعف قائل است. یعنی در خود این مفهوم و در خود این ماهیت اشتداد وجود دارد و این اشتداد به اون چیز خارجی کار ندارد و این اشکالاتی که آمدن کردن که اگر قرار بر این باشه که خود جنس در اینجا اگر قابل اشتداد و ضعف باشه، این در اینجا موجب می شود که صدق جنس بر همه افراد به چیز باشه، بر همه افراد این صدق واحد نباشه، در حالتی که من شاه گفتن که جنس نسبت به همه افراد صدقش به اصطلاح ماه صدق واحد است، این در اینجا محل نظر هست. زیرا نمیخوایم بگیم در اینجا استثناء قاعده عقلی استثناء برداشته، ولی در این حقایق بسیطه مانند اعراض که اینا حقایق بسیطه هستند نه حقایق مرکبه، در این حقایق بسیطه جنس و فصل در این حقایق بسیطه خودش یک چیز است، یعنی یک واقعیت، یک حقیقت، هم جنس است و هم فصل است برای اون اشیایی که در اون به اصطلاح وجود دارن. به عبارت دیگر همون مسئله‌ای را که ما در باب وجود مجردات در اونجا قائل هستیم، بر این که وجود مجرد این ما به الاشتراک درش عین ما به الاختلاف است و مراتب تشکیک را در مجردات اون امتیاز را عین ما به الاشتراک میدونیم، به خلاف وجود مادی که یه ما به الاشتراکی براش قائلیم، یه ما به الاختلافی براش قائل هستیم و از ترکیب اینها که ترکیب اتحادی است این می آید و یه نوع را تشکیل می دهد. همینطور در باب اعراض جنس و فصل، در اعراض این جنس و فصل به یک معناست، یعنی این جنس به یک معنای اعتباری است، این اعتبار عقلی است که برای جنس یک معنا و یک مفهوم اعتباری را تشکیل می دهد که آن حقیقت اعتباریه آن درش این مسئله تشکیک در اون حقیقت اعتباری وجود داره و این فقط در کم در کیف هست، یعنی ما نه در کم این مسئله را مشاهده میکنیم و نه در خود ماهیت و نه در سایر اعراض مثل اضافه و امثال ذلك مشاهده نمیکنیم. در مرحله ابوت و بنوت عرض کردم، در دو شیئی که متقارنین و متقابلین هستن عرض کردیم، چه در اضافات چه در زمان و امثال زاره، تمام اینها این خصوصیت رو ندارن، ولی خود نفس کیف، خود اون ماهیت این کیف، این درش ما این مسئله اشتداد را و مسئله اشتداد در ماهوی را ما درش احساس میکنیم، زیرا اون حقیقت قابض البصر بودن در نفس قابضیت اشتداد و ضعف وجود دارد، نه در مصداق خارجی اونها. یا این فرض بکنید که فاتح البصر بودن
در مورد فرض کنید که بیاض یا در مورد خضرویت و اصفرار و اینها خود نفس این فاتحیت خودش این به این چیز دارد، این درش کم و زیاد این معنا دارد، نه اینکه جا نه فعل در خود مرتبه فعلیت خود همون مرتبه برای خودش اون دیگه مرتبه تمامه. نه ببینید خود فعل، فعل در هر مرتبه‌ای که هست خود فعل یعنی خروج من الاستعداد الى القوه، اینو میگن فعلیت. خب این دیگه زیاده کم نداره. بله مصداق خارجیش کم و زیاد داره. یه وقتی شما فرض کنید که خروج من القوه الی، فرض بکنید که چی رو یک کتاب در نظر میگیرید، یک کتاب یک کیلویی، این کتاب فرض کنید که فعلیت درش این است که این نیرو باعث بشه یه همچین چیزی کتاب باز بشه. یه وقتی نه فرض بکنید که یه چیز ضبطی از این ضبطایی که الان اینجا هست که مثلا یه سیر کمتر 50 گرم وزنش هست، شما اینو از توی چیز در میارید، این خروج از قوه به فعل، این خودش در هر مرتبه خودش یک جهت خودشو داره، یعنی به اندازه یه سانت خارج بشه یه سانت، دو سانت خارج دو سانت، شما همه این فرض کنید که دستگاه رو از توی این قابش هم بیرون بیارید، همه این مسئله به این کیفیت هست. یا همینطور در مورد فرض کنید که تکوانی که اشیاء به خودشون میگیرن، این تکوان بذر تبدیل به گیاه شدن هم ساده داره، گیاه نطفه تبدیل به علقه، هر کدام از اینا یه مرتبه فعلیت در همون موقعیت خودش داره، یعنی در همون موقعیت در همون لحظه، همین که خروج من قوت الی الفعل شد فعلیت در یه دیگه ساده بله؟ بله؟ خب بشه نه خروج قوه به فعل در همون مرتبه اختصاص به همون مرتبه دارد. منظور من این است که در خود فعلیت اشتداد دیگه در اونجا وجود ندارد، اشتداد در فعلیت نیست، اشتداد در اونجایی است که صدق فعلیت، یعنی مفهوم فعلیت خود اون مفهوم کم و زیاد بردارد، در حالی که ما در انفعال یه تعریفی را قائلیم، قبول استعداد، قبول به اصطلاح وصول و بلوغ برای فعلیت شدن، این قبول این درش کم و زیاد نیست. البته در بحث امکان استعداد و اینها در بعدن ایشون میان میخونن، بله اون امکان خارجی که استعدادها مختلف هستن، امکان وقوعی، امکان فعلی، امکان استعدادی که آیا شیء از نقطه نظر تهیؤ و آمادگی برای فعلیت در چه مرحله‌ای هست، آیا فرض کنید که قریب به علت تام است یا بعید از علت تام است، اون مربوط به اون استعداد خارجی است و اون، ولی در خود اون فعلیت ما فعلیت را در همون نقطه می‌دانیم که در اون نقطه استعداد تمام شده و این مسئله حاصل شده، خودی کم زیاد نداره، درست شد. این قضیه مربوط به چی میشه؟ مربوط به مسئله مشاء. اما دلیلی رو که مرحوم آخوند اومدن در اینجا ذکر کردن، مسئله رو بردن در باب هویت، گفتن که رواقیگین که آمدن و قائلن بر این که این اشتداد در اینجا برمیدارد، این مربوط به هویت خارجی اونهاست و بعد آمدن مثالش را وجود زدن، در حالی که وجود ماهیت ندارد. وجود که ما شما میایید برای این قضیه مثال میزنید، شما باید مثال دیگری بیاید بزنید، چون بحث و دعوا بین رواقیین و بین مشائین بر سر صدق مفهوم است که اشتداد دارن، نه بر سر اون هویت خارجی. در هویت خارجی هم مشا قائل به چیز هستند، قائل به اشتداد ضعف هستند، هم رواقیون قائل به اشتداد ضعف هستند، الا این که رواقیون در اینجا قائلم این که مفهوم در اینجا اشتراز ضعف برمیدارد، چطور این که مفهوم سواد اشتراز ضعف برمیدارد، همینطور مفهوم خط هم اشتراز ضعف برمیدارد، همینطور مفهوم عدد هم اشتراز ضعف برمیدارد. پس بنابراین اینجا
کنده میشه گفت مرحوم آخون اینو زرنگی خواسته بکنه و خلاصه این رواقیون رو ترجیح بده با اون مشعبی که داره و خودش هم به این رواقیون کشش داشت و اینها. اون مسئلهی که بیچاره بوعلی آمده از کردم ما در که قبول نداریم حرف بوعلی رو، ولی در مقدار این حرفا اونی که انقدر زور زده توی شف در شفا آمده، همون مشاعر هم آمده این رو زده آمده و گفته است که این به اصطلاح مسئله کیف، مسئله اشتداد و ضعف به مفاهیم بر نمیگردد بلکه مصادیق بر میگردد. این مسئله رو همین مسئله رواقیون و شیخ اشراح حرف دارن. اونها میگن که نه، خود مفهوم هم قابل چیه؟ قابل برای شدت و ضعف، چطوری که ما در مقدار میبینیم، چطوری که در عدد میبینیم، چطوری که در کیف میبینیم. و در اینجا مرحوم آخوند آمده برای توجیه کلام رواقیون آمده است ماهیت را تبدیل کرده به هویت و مقصودش را از ماهیت در اینجا هویت بیان کرده. اینو خواستم بگم یواشکی بدونید که خلاصه کاسه زیر نیم کاسه در اینجا وجود داره. و اما المقام الثانی، مقام دومی رو که درش اختلاف است بین مشائیین و بین شیخ اشراق و رواییین، و اون این بود که آیا اشتداد تشکیک در این هویت و در این مواردی که ذکر شد، تشکیک در مثلا بیاضیت، تشکیک در سوادیت، این چیزها آیا موجب اختلاف انواع، آیا نوع درست میکنه یا نه، یا نوع واحد است ولیکن خب این نوع مراتبی داره. بیاض است، اما خب بیاض ممکنه 10 جور، 15 جور، 20 جور ما بیاض داشته باشیم، سفید داریم تا سفید، قرمز داریم تا قرمز، اینا فرض کنید که اینا همه انواع مختلفه شده. فالحق و فیه ما ذهب الیه رواقیون من الاقدمین و غیرهم لما ذکرناه و ایزن فی حقیقت الوجود، همان دلیلی که ما در مسئله وجود آوردیم اون دلیل در اینجا کاربرد داره و در اینجا اون مسئله میاد. چطور این که حقیقت وجود با اختلاف افرادش در خارج، صدقش بر اون افراد موجب اختلاف در نوع نیست؟ مثلا فرض کنید که وجود بشه جنس، اون حقایق خارجی هر کدام فصل، اون فصل به اضافه جنس که وجود است بشه فصل کنید که قنم. نه، اینجور ندارید. هم بر قنم میگن موجودون، هم بر فیل میگن موجودون، هم بر شجر میگن موجودون، هم بر ملائکه میگن موجودون و هم بر مبدأ المواد، همه اینها میگن موجودون. نه، فصلی در اینجا ما نداریم، نوعی در اینجا ما نداریم، با اینکه این اختلافات همه هست. من انها لیست ذات افراد متخالفت بالفصول، این حقیقت وجود دارای افراد متخالفه بالفصول و نوع نیست. ما ان بعضها فی غایت شدت و العظمه، بعضش در غایت شدت است، مثل مبدأ المبادی که لیس فوقها شدت و عظمت، و بعضها به حسب هویات حلتی لا تزید و علا مرتبتها، و بعضی از این افراد متخالفه به حسب هویات خارجیشون، نه ماهیاتشون، ماهیاتشون با هم فرق میکنن، ماهیات نه، همون تعین خارجیشون که نگاه میکنیم، همون شیئیت خارجیشون که لا تزید و علا مرتبتها، چیزی اضافه بر اون مرتبه ندارن، یعنی مرتبه اون به اصطلاح وجودی اونها را، همون هویت اونها را تشکیل میدهد، اضافه بر اونها نیستن. مثل فرض کنید که مثل خودش فی غایت الوهن و الخصه، مثل وجود حرکت و هیولا و عدد و امثالها منز و افایل وجود، که اینها یک حقایق وجودیه هستند که هیچ چیزی خارج از همون حقیقت خودشون بر اونها عارض نمی شود، یعنی همون نفس خود اون به اصطلاح تحقق اینها
که انقدر این ضعیف است که عقل می آید انتزاع می کند یک همچنین چیزی را. خب هیولا که اصلا وجود خارجی ندارد، چون هر چیزی که وجود خارجی داره باید فعلیت داشته باشه. خب هیولا قوت محضه، حرکت چیزی جز همان مرتبه خودش نیست. همان مرتبه خودش یعنی همون چیزی که عقل انتزاع می کند. شما اون چیزی را که در اینجا میبینید کتابه، کتاب از اینجا میبینید، این کتاب یک وضعی دارد، این وضعش اینجا عوض شد، وضعش اینجا عوض شد. اسم این وضعهای متکاسره را میذارید حرکت، این از اینجا، و الا خود حرکت بدون موضوع در خارج اصلا تحقق ندارد. حرکت کجاست؟ ولی میشه این آه ببینید، اینی که الان این کتاب اومد و یه متر هم فرض کنید که حرکت کرد، این کتاب چیزی غیر از کتاب مگر در اینجا شما دیدید؟ فقط اونی که دیدید وضعهای متفاوت دیدید، ما اسمش رو میذاریم حرکت. پس حرکت چیزی جدایی از مرتبه خودش نداره، یعنی همون چیزی را که عقل انتزاع میکنه در همون مرتبه یه وجود بسیار ضعیف، ضعیفی که اصلا اسمش رو نمیشه وجود گذاشت، همان هویت حرکت را تشکیل میده، و همینطور هیولا و همینطور هم عدد. حالا در عدد شما تصور کنید این کتاب را، این چند تا کتابه؟ این یک کتابه. خب یکش کو؟ شما یکش رو به من نشون بدید. الان این کتاب، کتاب تهذیب جناب شیخ طوسی اعلی الله مقامه، البته کتاب شیخ طوسی در کنار کتاب سرد المتعلقی نمیدونم چطور قرار گرفته، اینم از عجایب آخر زمان علایم ظهور. این کتاب شیخ طوسی به اضافه کتاب سرد المتعلقی، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نسجیل بالله، که این دوتا در کنار هم قرار، این دوتا کتاب الان شما بهش میگید چی؟ دو کدو؟ به من بگید دو کو؟ شما دوتا کتاب فقط میبینید. این عقل آمده است انتزاع کرده است یه دو را از خود همان شیء خارجی، از همان هویت خارجی موضوع که این عدد برش عارض میشه. این عقل آمده سابق در نجف واقعا کتاب فلسفه رو با انبر برمی‌داشتن، خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آقای قروی، ایشون میگه ما وقتی که میرفتیم درس علامه طباطبایی، من اسفار را توی قبای خودم قایم میکردم، چون قبلا میرفتیم درس خارج آی داماد و افرادی که در اونجا بودن اگر میدیدن من اسفار دارم کار ما تمام بود. بعد نظر مثلا من لای قبام قایم میکردم بعد میرفتم، خب ارتش رو خلاف خیلی احتیاط میکرده دیگه زیادی، ولی خب بالاخره. و این مسائلی رو که ما الان داریم میبینیم اینا همه از برکات مرحوم علامه طباطبایی است رضوان الله علیه، همه از ما سر سفره ایشون الان ما متنعم هستیم که ایشون آمد و فقط و فقط قربتن الالله و تحصیلن رضالله با تمام فشارهایی که از ناحیه مرجعیت شیعه و از ناحیت افراد بر ایشون می آمد و اطرافیان، ولی ایشون در همه اینها ایستاد و صبر کرد و تهمتها را خرید و مطالب را خرید. ایشون به مردم پدر ما می گفتن شما خبر ندارید که در نامه هایی که برای من افراد می نویسن چه فوش هایی ده چه فوش هایی در این نامه ها به ما میدن. به مرحوم آقا میگفتن، من نشسته بودم و فلان چیزها، تازه اینها اون اواخر بودن، اوایلش که عالی تر بوده درست. و ایشون با تمام این مسائل آمد و صبر کرد و عمرش را به متانت و رضانت و صلابت گذروند و اینها درست شد. وقت ما سر سفره اینها نشستیم و الان بدون هیچ گونه دردسر و فلان و چیزی داریم این مطالب مرحوم سرد المتعلقین و بزرگان و عرفا و اینها رو داریم شروع میکنیم، و همه اینها باید بدونیم و ما شاکر و قدردان اینها باشیم که اینها آمدند. مرحوم سعدالمتعلین هم میتونست مثل آخوندهای دیگه بلنشه بره و دستگاه درست بکنه و روزی 3 کیلو قهوه تو خونش بریزن تو سطل خاک و شب تا صبح صدای قلیون و کرکر و هر هر تا موقع اذان صبح از خونهشون بلند باشه. بلند شد رفت تو کهک و من نشست این اسفار را نوشتن. اینها چیزهاییست که باید ببینی. ایشون سعدالمتعلین و امثال سعدالمتعلین اینها جو نخورده بودن که این نحو زندگی را پذیرفتن. اینها عقل اگر قرار بود خدا تقسیم بکنه 99 تاشو به امثال سعدالمتعلین داده بود، یکیشو به فقها، اگر تازه اون یکی هم نصیبشون میشد که گمان نمیکنم در اونم چیزی قسمتی داشته باشه. اون فقیهی که بلند میشه تو همون فیضی همینجا رو به روی ما بعد از 90 سال شبای پنجشنبه درس اخلاق گفتن میاد قضیه عمر رو انکار میکنه، اون از اون 1% هم خدا بهش نصیب نداده متاسفانه. نه خیر، اون اینجور نیست. یا امثال اونها، اینا فقها نبود، اینا فلاسفه عرفا نبودن که اومدن تمام مبانی تشیع و اینها را زیر پا بذارن. همین فقها ها بودن که آمدن این کار را کردن. اونهایی که لگد زدن خونه حضرت زهرا را آمدن انکار کردن از فلاسفه نبودن، از فقها ها بودن. اونهایی که زیارت عاشورا را آمدن انکار کردن اونها از فلاسفه نبودن، از فقها ها و محدثین بودن. درست شد؟ اونایی که قضیه عمر را ان رجل لا یهجر اومدن تو کتابشون انکار کردن، اینا از عرفا نبودن، از همین فقهای حوزه علمیه بودن اینها اومدن. اونایی که علم امام اومدن انکار کردن و امام مثل بقیه شمردن، اونا از همین فقهای حوزه بودن. حکیم و عارف بلند نمیشه میاد، حکیم و عارف تازه میاد علم اطلاقی رو برای امام ثابت میکنه. درست شد؟ اینها از اینها نبودن الحمدلله. علا کل ها درست شد. اینا از این قبیل. وقت اینها اومدن نامش علامه طباطبایی و بزرگان، الان نامه هایی که همین آخوندهای مشهد تهران برای مرحوم آقا مینه الان موجوده، هر جا هست و لکر الان هم. من خودم اینا رو یه وقت میخوندم دیگه، هر چی بخواید تو بود. یعنی فحش‌هایی به مرحوم آقا این علما با این عمامه میدادن معلوم بود که این مالی کیه. خب عبارت نشون میده این آخوند نجف رفته است، این آخوندی نیستش که، این آدمی نیستش که تو خیابون فرض کنید که خیار و طالبی بفروشه. آخوند نجف رفته و اینها میدادن بدون امضا، یعنی اینقدر عرضه نداشتن که امضا بکنه. فحش‌هایی بعد وقت بلند شو بیا. من در این قضیهی که اخیراً از من پخش شد توی این چیز، مسئله مباحثه مرحوم آقا و آقای مروارید، من نمیخواستم این قضیه رو بگم. این توی جنگ آغاز اینی که منتشر شده یکی دو هفته است، من دیدم واقعا دارن نامردی میکنن. من میاسم دین ندارن، چیز ندارن، حساب کتاب ندارن. بارها من وقتی که صحبت شده گفتن که من برای هر گونه صحبتی فلانی بفرمایید، ایشون از هر کی میاد بلند شه بیاد، از هر جا بیاد بلند میشه، انسان میاد صحبت میکنه بحث میکنه که مسئله نیست. نه، از اون طرف در میرن، از اون طرف فلان بلند میشه، چه میکنن؟ و این مسئله هست دیگه، یعنی از همون زمان بوده و تو قضیه این همون مطلب تو از چیزی مسئله به اصطلاح وجود داره. علی کل حال اینها چیزهایی است که انسان باید بهش دقت بکنه دیگه. درست شد. و ایزن مسئله دیگر این که ان المشائین قد اثبتوا اشتباه، این مسئله دومش دیگه.